22. پیکاری برای رسیدن به فرمانروایی جهان مسیحیت. تاریخ جهان متاسفانه شعر زیبایی نیست، تنوع چندانی را باز نمیتابد و کم و بیش همیشه چیزهای ناگوارند که به کرات گفته و باز گفته می شوند. حدود 100 سال بعد از مرگ شارلمانین در دوران آشفتگی و فلاکت، فوجهایی از پیکارجویان سوار نظام از شرق تاخت و تازهای خود را همچون هونها و آواره ها پیش از آنها تهاجمات خود را از نو آغاز کردند. هیچ دلیل درخور توجهی در این خصوص وجود نداشت، فقط ساده تر و بنابراین وسوسه انگیزتر بود که به جای تاختن به چین مسیری برگرفته می شد که از استپ‌های آسیایی به اروپا می انجامید، زیرا پشت حفاظ دیوار عظیم ساخته شیهوانگتی چین اکنون به کشوری قدرتمند و سامانیافته با شهرهای بزرگ و پرونق تبدیل شده بود که در آن زندگی در دربار سلطنتی و خانه‌های مقامات عالیه فرهیختش به سطوحی از پروردگی و زیبایی و ذوق رسیده بود که در هیچ جای دیگر امکان تصورش هم وجود نداشت. در عین حال در زمانی که افراد در آلمان به گردآوری ترانه‌های باستانی رزمی مشغول بودند، ترانه‌هایی که اندکی بعد به دلیل بیش از حد کفرآمیز بودنشان تومه آتش شدند و راهبان در اروپا برای به نظم درآوردن داستان‌های کتاب مقدس به آلمانی و لاتین با ترس و لرز تلاش می کردند، چین مأوای برخی از بزرگترین شاعرانی بود که هان تا کنون به خود دیده است. آنها بر ابریشم می نوشتند، با پیچ و تابهای زیبای قلمموهای آغشته به مرکب هندی، اشعاری موجز و نغز که به ساده ترین شیوه چنان مطلب پرمعنایی را بیان می کردند که آدمی کافی بود که یک بار آنها را بخواند و هیچگاه دیگر از یادشان نبرد. از آنجا که امپراتوری چین بسیار سامان یافته و از حفاظ و امنیت خوبی برخوردار بود، فوجهای سوار نظام تاخت و تازهای خود را متوجه اروپا ساختند. این بار نوبت مجارها بود، نه شارلمانی بود که آنها را از حرکت باز دارد و نه پاپلئو. بنابراین آنها به سرعت سرزمین‌هایی را که امروز مجارستان و اتریش نامیده می‌شوند اشغال کردند و برای غارت و کشتار به آلمان حمله ور شدند. این خطر دوکنشین‌های قبیله‌ای مستقل را وادار ساخت که یک رهبر مشترک را برگزینند. آنها هنری دوک ساکسونی را به پادشاهی انتخاب کردند و او سرانجام توانست مجارها را از آلمان بیرون راند و آنها را در بیرون مرزها نگه دارد. جانشین او شاه اوتو آنها را نه همچون که شارلمانی که آوارها را از پا درآورده بود یک سره قلقم نکرد، بلکه از نبرد سختی در 955 میلادی آنها را به عقب نشینی به مجارستان واداشت، جایی که در آن استقرار یافتند و تا به امروز در آن باقی ماندند. اوتوی کبیر سرزمینی را که از مجارها گرفته بود برای خود نگه نداشت، بلکه آن را چنان که رسم زمانه بود به یک پرنس اعطا کرد. پسر او اوتوی دوم نیز چنین کرد، یعنی در 976 میلادی بخشی از اتریش سفلا را به یک اشرافی آلمانی به نام لئوپولد عضوی از خانواده بابنبرگ واگذاشت. لئوپولد همچون دیگر اشرافیانی که سرزمینی را از پادشاهی هدیه می گرفتند قصری برای خود ساخت و همچون یک پرنس بر سرزمین خود فرمان روایی کرد، زیرا هنگامی که یک اهدای شاهانه دائمی میشد، دریافت کننده آن دیگر صرفاً یک مقام درباری نبود، بلکه فرمانروای قلمرو خیش میشد. بیشترینه روستاییانی که در این سرزمین‌ها به سر می‌بردند دیگر افراد آزاد نبودند، چنانکه روستاییان آلمانی در زمان‌های پیشین چنین وضعی داشتند. آنها به سرزمین اهدایی پادشاه و یا مملوک فردی اشرافی تعلق داشتند، همچون گوسفندها و بزهایی که در زمینی میچرند، همچون خرسا، گراسای وحشی در جنگلها، همچون نرها و بیشزارها، مرغزارها، چراگاهها و مزاره. انسانها به زمینی تعلق داشتند که در آن کشت و زر میکردند. آنها را سرفها یا بردگان نامیدند، زیرا وابسته و مقید به زمین بودند. آنها شهروندان آزاد یک قلمرو به پادشاهی به شمار نمی آمدند. نه حق داشتند که به میل خیش هر کجا که می خواهند بروند و نه در کشت مزارعشان اختیار تصمیم گیری داشتند. آیا بنابراین آنها بردگانی همچون بردگان روزگار باستان بودند؟ نه دقیقا. زیرا چنان که به یاد دارید رواج مسیحیت نقطه پایانی بر بردهداری در سرزمین‌های اروپایی نهاده بود. صرف‌ها برده نبودند زیرا آنها وابسته به زمین بودند و زمین همچنان به پادشاه تعلق داشت، حتی بعد از آنکه آنها را به یک فرد اشرافی اعطا می‌کرد. یک اشرافی یا پرنس مجاز نبود که صرف‌ها را بفروشد یا به قتل برساند، رفتاری که زمانی اربابان می‌توانستند با بردگانشان داشته باشند، ولی می توانست آنها را وادار به اطاعت از دستوراتش کند. صرفا مکلف بودند هنگامی که آقایشان با آنها دستور می داد زمینش را کش کنند و کار برایش انجام دهند. صرفا موظف بودند که به طور منظم مقادیری از نان و گوشت را برای مصرف آقا به قصرش بفرستند، زیرا یک فرد اشرافی در مزارعش کار نمی کرد، بلکه اشرافی بیشتر وقت خود را، البته چنانچه دوست می داشت، به شکار اختصاص می داد. زمین یا سرزمینی که به او اعطا شده بود تویول او شناخته می شد و زمین او بود و به پسرش به ارث می رسید، مشروط به این که کاری نمی کرد که موجب ناراحتی پادشاه شود. در برابر تویولی که یک فرانس دریافت می کرد مکلف بود چنانچه جنگی در بگیرد خرد مالکان و روستایان را به همراه خود برای یاری پادشاه به رزم ببرد، که البته احتمال وقوع چنین جنگی بسیار زیاد بود. در این زمان تمامی آلمان در واقع به چنین شیوهی به اشرافیان مختلف واگذار شده بود. پادشاه املاک زیادی را برای خود نگه نمی داشت و همین وضع در فرانسه و انگلستان برقرار بود. در فرانسه در 987 میلادی دوک قدرتمندی به نام هوک کاپه به پادشاهی رسید، حالانکه در 1016 میلادی انگلستان به تسخیر دریانوردی دانمارکی به نام کانوت درآمد که نروژ و بخشی از سوئد هم زیر فرمانش بود و او نیز املاکش را به عنوان تیولهایی به پرنس‌های قدرتمند وانهاد. قدرت پادشاهان آلمانی با پیروزی بر مجارها به نحو شگرفی افزایش یافت. اوتوی کبیر بعد از درهم کوبیدن مجار، پرنس‌های اسلاو، بوهمی و لهستانی را واداشت که آنها هم وی را به عنوان خان و عظمای خود به رسمیت شناسند. در نتیجه آنها میبایست به زمین‌های خود همچون امانت پادشاه آلمان بنگرند و بر عهده‌شان بود که به هنگام جنگ نیروهای خیش را به یاری پادشاه به میدان آورند. اوتوی کبیر با اعتماد به قدرت خود به ایتالیا تاخت، جایی که در میان آشوب دهشتناکی نبردی وحشیانه میان لومباردها در گرفته بود. اوتو ایتالیا را نیز تیولی آلمانی خواند و آن را به یک پرنس لومباردی اعطا کرد. پاپ با این آرامش خاطر عمیق که اوتو توانسته بود با استفاده از قدرت خیش اشرافیت لومباردی را به زیر فرمان خود درآورد، تاج امپراتوری روم را در 962 میلادی بر سر اوتو نهاد که قبلاً در 800 میلادی بر سر شارلمانی نهاده شده بود. بدین ترتیب پادشاهان آلمانی بار دیگر امپراتوران روم شدند و با این مقام عنوان حافظان جهان مسیحیت را یافتند. آنها مالک زمین‌هایی شدند که روستاییان از ایتالیا دریای شمال و از رود راین تا کیلومترها فراسوی رود الب را کشت می کردند. ناحیه‌ای که در آن روستایان اسلاف به صرفای اشراف آلمانی تبدیل شدند. امپراتور این زمینها را صرفاً به اشراف نبخشید. او بسیاری از آنها را به کشیشان، اسقفان و سر اسقفان اعطا کرد و آنها نیز دیگر فقط روحانیان کلیسایی نبودند، بلکه چونان اشراف بر املاک وسیعی حکم می‌راندند و پیشاپیش سپاهیان روستاییشان به آوردگاه می‌شتافتند. این اوضاع در آغاز بسیار مطلوب هالپاپ بود. او مناسبات خوبی با امپراتوران آلمانی داشت که همه مردانی مؤمن و متقی بودند و از وی پشتیبانی و دفاع می‌کردند. لیکن دیری نپایید که اوضاع دگرگون شد. پاپ را دیگر خوش نمی آمد که امپراتور تصمیم بگیرد که کدام یک از کشیشان او اسقف شهرهای ماینز، تریر، کلون یا پاسو بشود. پاپ می گفت اینها انتصابهای دینی هستند و من در رأس کلیسا باید دربارشان تصمیم بگیرم. ولی این واقعیت وجود داشت که آنها صرفاً انتصابهای دینی نبودند. برای مثال سر اسقف کلون را در نظر بگیرید. او هم روحانی عظمای آن شهر بود و هم پرنس و فرمانروای آن شهر. بنابراین امپراتور معتقد بود که بر عهده اوست که تصمیم گیرد چه کسی پرنس یا امیر آن خطه باشد. و چنانچه لحظه‌ای درباره این موضوع بیندیشید خواهید دید که آنها هر کدام از دیدگاه خود برحق بودند. اعطای زمین به کشیشان مشکل آفریده بود، زیرا امیر کشیشان پاپ بود ولی امیر همه زمین ها امپراتور. این امر می توانست به معضلی بیانجامد و اندکی بعد به واقع به چنین منزلی انجامید. این معضل به مجادله انتصاب معروف شد. در روم در 1073 راهبی فوق‌العاده پارسا و پرشور که همه زندگیش را وقف تنزیه و دفاع از کلیسا کرده بود به مقام پاپی رسید. او هیلدبراند نام داشت و هنگامی که پاپ شد نام گریگوری هفتم را یافت. در آن زمان آلمان دارای یک پادشاه فرانکی بود. او هنری چهارم نام داشت. حال دانستن این نکته در خور اهمیت است که پاپ نه تنها خود را در رأس کلیسا می دید، بلکه رهبر انتصابی خداوند بر همه مسیحیان روی زمین نیز پنداشت. در این حال امپراتور آلمان و جانشین امپراتوران روم باستان و شارلمانی خود را نگهبان و فرمانده اعظم تمامی جهان مسیحیت می انگاشتند. حتی هنری چهارم با وجود آن که هنوز به عنوان امپراتور تاجگذاری نکرده بود، اعتقاد داشت که وی در مقام پادشاه آلمان دارای چنین حقی است. کدام یک از آنها باید کوتاه می آمدند؟ هنگامی که پیکار بین آنها آغاز شد، جهان در آشوب و بلوا به سر می برد. برخی جانب هنری چهارم را می گرفتند و برخی دیگر هوادار پاپ گریگوری هفتم بودند. بنابراین در این منازعه چنان افراد زیادی درگیر بودند که 155 مقاله احتجاجی به قلم حامیان و مخالفان پادشاه له یا علیه وی نوشته شده است. شماری از این مقالات هنری را انسانی شرور و تندخو تصویر می کنند، حالانکه در مقالات دیگر این پاپ است که به بی‌عاطفگی و آتش قدرت متهم شده است. به نظر من هیچ یک از آنها را نباید باور کرد. چنانچه به این نتیجه رسیده باشیم که هر یک از آنها از دیدگاه خود برحق بودند، دیگران که آیا شاه هنری با همسرش بدرفتاری می‌کرده است یا نه، یا پاپ گریگوری طی تشریفات معمول به مقام پاپی رسیده است یا خیر، برای ما اهمیت چندانی ندارد. ما نمی‌توانیم به گذشته بازگردیم و ببینیم دقیقاً چه رخ داده است و دریابیم که آیا اتهامات علیه پاپ یا پادشاه واجد حقیقتند یا خیر. یحتمل که نیستند. زیرا هنگامی که افرادی با طرفیت سخن میگویند معمولاً شرط انصاف را به جا نمی آورند. با این همه اکنون به شما نشان خواهم داد که بعد از گذشت بیش از 900 سال چقدر رسیدن به حقیقت دشوار است. درباره یک چیز می توانیم مطمئن باشیم و آن اینکه شاه هنری در موقعیت دشواری بوده است. اشرافی که با آنها زمین‌های اعطا کرده بود بر ضد او بودند. آنها نمی‌خواستند پادشاهشان بیش از حد قدرتمند باشد، چرا که در آن صورت راست و چپ برای آنها دستوراتی صادر می‌کرد. پاپ گریگوری با بستن در کلیسا به روی شاه هنری خصومت ورزی‌های خود با وی را آغاز کرد. به سخن دیگر کشیشان را از این که برای وی مراسم عشای ربانی برگزار کنند برحذر داشت، یعنی در مورد وی حکم تکفیر صادر کرده بود. سپس پرنس ها چنین تعبیر کردند که نباید با پادشاهی که تکفیر شده رابطه ای داشته باشند و بران شدند که شخص دیگری را به عنوان پادشاه به جای وی برگزینند. هنری گریزی جز آن نداشت که پاپ را راضی سازد که چنین حکم ویرانگری را علیه وی لغو کند. سرنوشت وی با آن بستگی داشت، چنانچه نمی توانست بر این مشکل فائق آید تاج و تخت خود را از دست می داد. بنابراین به تنهایی و بدون سپاهیانش راهی ایتالیا شد تا برای لغو حکم تکفیر خود دل پاپ را به دست آورد. زمستان بود و پرنس های آلمانی که می خواستند مانع سازش شاه هنری با پاپ شوند همه جاده ها و گذرگاه ها را اشغال کردند. بنابراین هنری که همسرش وی را همراهی میکرد ناچار شد از یک بیراه گذر کند و در آن سرمای منجمد کننده زمستانی راهی بر فراز سلسله جبال آلپ را در پیش گیرد، شاید همان مسیری که هانیبال برای حمله به ایتالیا استفاده کرده بود. در همین زمان پاپ راه سفر به آلمان را در پیش داشت تا در آنجا با دشمنان هنری مذاکره کند. هنگامی که خبر سفر هنری به ایتالیا را شنید، از آنجا که به وی چنین فهمانده بودند که هنری با سپاهیانی در راه است، راه گریز را پیش گرفت و در قلعه‌ای به نام کانوسا در شمال ایتالیا پناه گرفت. ولی هنگامی که هنری به تنهایی ظاهر شد و فقط خواستار لغو حکم تکفیر بود، شگفت زده و بس شادمان شد. آوردند که شاه همچون یک توبه‌کار لباس پوشیده بود، ردایی بی ظرافت و کلاهدار بر تن داشت و پاپ سه روز او را در حیاط قلعه با پای برهنه در برف در انتظار گذاشت تا بر سر رحم آمد و حکم خود را لغو کرد. برخی معاصران میگویند که شاه با دریوزگی و التماس از پاپ طلب مغفرت کرد و سرانجام پاپ دلش سوخت و وی را بخشید. امروز مردم همچنان هنگامی که کسی با خاری و خفت چیزی را از مخالف خود بخواهد اصطلاح رفتن به کانوسا را به کار میبرند. ولی حال اجازه دهید ببینیم که یکی از دوستان پادشاه همین داستان را چگونه روایت می کند. او چنین می گوید: هنگامی که هنری دید چگونه اوضاع بر ضد وی پیش می رود، طرحی حیله‌گرانه را بی آنکه با کسی در میان بگذارد در ذهن خویش پروراند. وی بدون هر گونه اطلاع پیشینی راهی دیدن پاپ شد. هدفش آن بود که با یک تیر دو نشان بزند، از یک سو ترتیبی دهد که حکم تکفیر لغو شود و از سوی دیگر با دیدار شخصی پاپ وی را از ملاقات با دشمنانش که می توانستند برای او خطرساز باشند بازدارد. بنابراین دوستان پاپ رفتن هنری به کانوسا را موفقیتی شگرف برای پاپ به شمار می آوردند و طرفداران شاه آن را پیروزی بزرگی برای رهبر خود می دانستند. ملاحظه کنید هنگام که بخواهیم بین دو قدرت رقیب داوری کنیم چقدر باید نکته سنج باشیم. ولی پیکار به کانوسا ختم نشد. یا با مرگ شاه هنری که در این اثنا به واقع به مقام امپراتوری دست یافته بود، یا با مرگ پاپ گریگوری فیصله نیافت. زیرا با وجود آنکه هنری بعدها ترتیبی داد که گریگوری از مقامشش خلع شد، اراده آن پاپ اعظم نافذیت خود را حفظ کرد. کلیسا اسقف‌ها را برمی‌گزید و امپراتور فقط مجاز بود که نظر خود را با گزینش کلیسا ابراز کند. پاپ و نه امپراتور رهبر جهان مسیحیت شد. آیا آن دریانوردن نوردیک یعنی نورماندیایی ها را بیاد دارید که سرزمین کناره ساحل شمالی فرانسه را که امروز نورماندی نامیده می شود تسخیر کردند؟ آنها به سرعت تکلم به فرانسه را همچون همسایگانشان فرا گرفتند، ولی آتش خود را برای سفرهای پرماجرای دریایی و کشورگشایی همچنان حفظ کردند. برخی از آنها تا سیسیل پیش رفتند، جایی که با اعراب نبرد کردند. سپس جنوب ایتالیا را به تسخیر درآوردند و با فرماندهی رهبرشان روبر ژیسکار برای دفاع از پاپ گریگوری در برابر حملات هنری چهارم مبارزه خود را پی گرفتند. دیگران از باریکه دریایی بین فرانسه و انگلستان، معروف به کانال انگلیسی یا دریای ماش، عبور کردند و با فرماندهی پادشاهشان ویلیام، پادشاه انگلستان را در نبرد هستینگز شکست دادند. این حادثه در 1066 میلادی رخ داد، تاریخی که همه انگلیس‌ها می‌دانند، زیرا این آخرین باری بود که یک ارتش دشمن توانست به خاک انگلستان گام نهد. ویلیام از مقامات خود خواست که فهرستی از دهکده‌ها و املاک را تدوین کنند و بسیاری از آنها را به عنوان طیول به سربازان حاضر در لشکرکشی‌هایش اعطا کرد. اشراف انگلیسی اکنون نورماندیایی بودند و از آنجا که این نورماندیایی‌هایی که اهل نورماندی بودند به فرانسه تکلم می‌کردند، زبان انگلیسی همچنان آمیخته ای از واژگان آلمانی قدیم و زبان‌های رومانس است.